با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر نگاهی بیاندازیم به صفحات تقویم، امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 خورشیدی رو هم به غروب رسوندیم و یک روز دیگه داره میره که خدافظی کنه و وارد روز تازه و روز جدیدی بشیم، البته در روز پنجشنبه. اما تا پیش از این که پرونده امروز رو ببندیم، اجازه بدید که همراه شما باشیم و نخست نگاهی بکنیم به تازه ترین خبرها و در کنار خبرها نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهایی که امروز تجربه کردیم و خبر شدند و در حافظه چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه ثبت. امیر پوریا با من هست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله ماسک. بشنوید.
روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 349 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته این وزارتخانه، مجموع جان باختگان این بیماری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا به بیش از 73 هزار نفر رسیده است. بنابر این گزارش، طی شبانه روز گذشته بیش از 15 هزار مبتلای جدید نیز به آمار مبتلایان کرونا در ایران اضافه شده است. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر در ایران به این ویروس مبتلا شدند. در حال حاضر 102 شهر ایران در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 1367 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان 1367 به دستور آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه‌های چپگرا بودند. وکلای دادگستری در بلژیک روز چهارشنبه اعلام کردند اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به جرم برنامه ریزی برای بمبگذاری در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شده است، درخواست فرجام خواهی در حکم خود را لغو کرده و دوره زندان خود را به پایان خواهد رساند. به گفته وکیل اسدالله اسدی، وی از تصمیم فرجام خواهی دست کشیده، زیرا به باور او این دادگاه از ابتدا یک دادگاه سیاسی بوده و او دیگر نمی‌خواهد در این روند شرکت کند. بنابر گزارش رویترز، مقامات بلژیکی گفتند با هر گونه مبادله احتمالی بین این فرد و زندانیان غربی در ایران مخالفت خواهند کرد. اسدالله اسدی به اتهام تحریزی یک عملیات در خاک فرانسه علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق از طریق تحویل بسته مواد انفجاری به یک زوج ایرانی در سال 97 بازداشت و پس از برگزاری چند جلسه دادرسی، یک دادگاه در بلژیک او را به گذراندن 20 سال زندان محکوم کرد. از زمان انقلاب 57 در ایران این اولین بار بود که یک مقام ایرانی به اتهامات مرتبط با تروریسم در اروپا محاکمه می شد. تهران دست داشتن در تحریزی این بمب‌گذاری را انکار می کند. و خبر آخر این که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات وین مدعی شد که تحریم ها به زودی برداشته می شود.
در زمینه تحریم، کاری که مذاکره کننده های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه، به نظر من زود تمام میشه. حالا وابسته، ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره.
حسن روحانی اشاره‌ای به روند مذاکرات و جزئیات دستاوردهای تیم مذاکره کننده پس از سومین نشست مذاکرات نکرده است. این سخنان او در حالی بیان می‌شود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سخنانی درباره روند مذاکرات گفت مسیر پیش رو از مسیر طی شده طولانی‌تر است و برای قضاوت درباره این مذاکرات هنوز زود است. دور بعدی مذاکرات در وین پیرامون احیای برجام روز جمعه آغاز خواهد شد.
سپاس از تو امیر پوریه که تازه این خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما اجازه بدید که آغاز کنیم مجله شامگاهی رو در حضور شما. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به نامه بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل متحد که خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی سیاسی در ایران شدند در تابستان 1367. نگاهی خواهیم کرد به سرنوشت اسدالله اسدی دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی در بلژیک. همچنین از آخرین های کرونا در ایران با شما خواهیم گفت، اون هم در شرایطی که دانش آموزان همچنان چشم انتظار تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای نحوه برگزاری امتحاناتشون هستند. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به ابلاغیه شورای نگهبان در بیان شرایط حداقلی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا و سپاس که ما رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل متحد و کارشناس حقوق بشر و حقوق بین الملل با ارسال نامه‌ای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکیل کمیسیونی شدند تا تحقیقات بین المللی به عمل بیاره درباره کشتار هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران در تابستان سال 1367. در این نامه اومده با گذشت بیش از 3 دهه از این کشتار متهمان و اونهایی که دست داشتند در این جنایت همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و برخی از اونها سمتهایی رو هم در حکومت ایران عهده‌دار هستند. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از مهتاب وحیدی راد.
در این نامه که به امضای تعدادی از چهره‌های سرشناس حقوقی و کارشناسان پیشین سازمان ملل رسیده، یادآوری شده که در سپتامبر سال 2020 برابر با شهریور سال 99، 7 گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های ایرانی نوشتند که اعدام‌های فراقانونی سال 67 و ناپدید کردن هزاران زندانی سیاسی می‌تواند جنایت علیه بشریت به شمار رود. در این نامه آمده که بسیاری از مقام‌های دخیل در این کشتار همچنان سمت‌هایی در دستگاه قدرت دارند، از جمله در ارگان‌های اصلی دادگستری و دادستانی که این امر شامل رئیس فعلی قوه قضاییه و وزیر دادگستری هم می‌شود. امضا کنندگان این نامه نوشتند: ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا با ایجاد کمیسیونی مستقل در مورد اعدام‌های گسترده فراقضایی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی در سال 67 تحقیق کند. طاهر بومدرا نماینده نهاد عدالت برای قربانیان کشتار 67 در ایران مستقر در بریتانیا هم میگوید این نامه با این هدف نوشته شده که به مصونیت متهمان از مجازات پایان دهد.
Given this injustice, given the fact that
با توجه به این بی‌عدالتی، با توجه به این حقیقت که بیش از 30 سال از این واقعه گذشته و خانواده‌های قربانیان سختی‌های بسیاری کشیدند تا با این بی‌عدالتی بجنگند و حقیقت را دریابند و بفهمند که دقیقاً چه اتفاقی برای عزیزانشان افتاده، این نامه نوشته شده تا به این مصونیت از مجازات خاتمه دهد. JVMI که نهاد عدالت برای قربانیان کشتار سال 67 در ایران است و من نماینده آن هستم، تصمیم به انتشار این نامه گرفت تا سازمان ملل و همه جامعه جهانی را در این باره مسئول کند. دیگر بس است. تا کنون هیچ اتفاقی برای افرادی که مسئول آن جنایت بودند نیفتاده. رژیم ایران جسورتر شده و مرتکب جنایات بیشتری هم شده است. از جمله در تظاهرات مسالمت آمیز آبان 98 که 1500 تن از شهروندان کشته شدند. این دقیقا چیزی است که این نامه با آن اشاره کرده است.
در تابستان سال 67 آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دستور اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروه‌های دیگر مخالف او نیز در یک موج دوم اعدام شدند. این نامه تأکید می‌کند از آن زمان به بعد افرادی که دستور این اعدام‌های غیرقانونی را صادر و اجرا کردند از مسئولیت سیستماتیک برخوردار شدند. و حالا سوال این است که برای رسیدگی به پرونده اعدام‌های سال 67 سازوکاری بین المللی وجود دارد؟ طاهر بومدرا اینطور پاسخ می‌دهد.
Yes, the mechanism is there and it's
بله، این مکانیزم وجود دارد. سیستمی بسیار حرفه‌ای و با تجربه در سازمان ملل که نامش هست گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی. یک گزارشگر ویژه دیگر هم وجود دارد با عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که اخیراً تعدادی از این گزارشگران ویژه این موضوع را به گوش مقام‌های حکومت ایران رساندند و به آنان گفتند که باید مصونیت از مجازات خاتمه یابد. این گزارشگران ویژه همچنین از مقام‌های ایران خواستند که متهمان کشتار سال 67 را دستگیر کنند و در غیر این صورت آنها خواستار تشکیل کمیسیون مستقل بین‌المللی برای تحقیق در این باره خواهند شد.
برخی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده عبارتند از مری رابینسون، رئیس جمهور سابق ایرلند، یکی از معاونان دبیرکل سازمان ملل، 28 گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و رؤسای کمیسیون‌های تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی. دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق در دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون هم از جمله کارشناسان برجسته حقوقی اند که این نامه را امضا کردند. برخی قضات اروپایی هم از این درخواست پشتیبانی کردند، از جمله قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا و سه قاضی سابق دیوان عدالت اتحادیه اروپا. شش برنده جایزه نوبل هم در میان امضا کنندگان این نامه اند.
شنیدید گزارش مهتاب وحیدی راد رو. همچنان با شما همراه هستیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما سرانجام اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که در بلژیک در بازداشت به سر می بره از فرجام خواهی خودش صرف نظر کرد. آقای اسدی با 20 سال زندان روبروس، یعنی اجرای حکمی که به واسطه جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه به اون محکوم شده. بشنوید گفتگویی رو که با کامبیز غفوری روزنامه‌نگاری داشتم که مطلع در این موضوع هست و این موضوع رو از نزدیک دنبال کرده. کامبیز غفوری در فنلاند.
خب همینطور که میدونید در دادگاه مقدماتی آقای اسدی به 20 سال زندان محکوم شد. قرار بود که در مدت 20 روز وکلاش برای تقاضای استیناف بدن. تقاضای استیناف با یک فرم در واقع مشکل دار پر شده بود و بسیار مبهم بود که چرا وکلای آقای اسدی چنین کاری کردن. به خاطر این خود آقای اسدی پیشتر گفته بود که نمیخواد تقاضای استیناف کنه چون دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه. به هر روی امروز دادگاه تشکیل شد. وکلای آقای اسدی اول یک ایراد قضایی گرفته بودن به روند پرونده. در دادگاه مقدماتی ایراد قضاییشون این بود که میگفتن این دادگاه صلاحیت نداره آقای اسدی رو محاکمه کنه چون او مسئولیت دیپلماتیک دارد. اون ایراد رد شده بود. در دادگاه تجدید نظر گفته بودند که فرم استیناف اول گفتن اشتباه پر شده، بنابراین موکلشون حق استفاده از استیناف رو نداشته، برای همین حکم پیشین طبق یک قانون دیگر بلژیک که باید همه متهمان حق تجدید نظر خواهی داشته باشن، گفته بودن حکم پیشین باید لغو بشه و دادگاه کلن دوباره برگزار بشه و در این مدت هم آقای اسدی آزاد بشه. این
یک سوالی پیش میاد
کلن رد شد،
آیا مسئله مسئولیت واقعا وجود نداشت؟ یعنی آقای اسدی به لحاظ اینکه به هر حال دیپلمات جمهوری اسلامی بوده شامل این مسئولیت میشده یا همچین چیزی اصلا لحاظ نشده در قوانین بلژیک؟
ببینید سه دادگاه اینو رد کرد. دادگاه عرض به حضورتون که آلمان که آقای اسدی در اونجا بازداشت شده بود مسئله مسئولیت رو رد کرد. خود اتریش در واقع مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی رو لغو کرد و همینطور بلژیک کشوری که پرونده در اونجا بررسی میشد گفت که مسئولیت دیپلماتیک اینجا محلی از اعراب نداره و استناد اونها به این بود که آقای اسدی گفته بود برای تعطیلات با همسر و فرزندانش رفته نه برای مأموریت دیپلماتیک و طبق کنوانسیون مسئولیت دیپلماتیک فرد دیپلمات زمانی مسئولیت داره که یا در کشور محل خدمتش باشه یا برای مأموریت دیپلماتیک در کشور دیگه باشه یا در مسیر بازگشت به کشور خودش و محل مأموریت.
یعنی ایشون در هیچ شرایطی هیچ کدوم از این شرایط رو نداشته
که اینا نبوده، به خاطر اینکه آقای اسدی موقعی که در یک رندوم چک، چون زیر نظر بود آقای اسدی، در یک رندوم چک در لوکزامبورگ پلیس ازش مدارک میخواد، مدارکش که نشون میده میگه شما اینجا چی کار میکنید، میگه اومدم هالیدی با همسر و بچه‌ام،
یعنی
پلیس ضبط کرده. یکی از یکی از مدارک موجود در دادگاه است. به هر صورت بعد از اینکه ایراد پروسیجرال یا ایراد در روند قضایی امروز دادگاه بهش رد کرد در واقع این ایراد رو، وکیل هم گفت که هیچ تجدید نظری نداره به خاطر اینکه وکیل موکلش یعنی آقای اسدی دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه کماکان و کل درخواست تجدید نظری رو که در روزهای آخر فایل کرده بود در ماه فوریه آقای دیمیتری دیبکو که وکیل آقای اسدی است این رو پس گرفت، اعلام کرد که پس میگیره درخواست تجدید نظر و هیچ اعتراضی نداره به حکم، بنابراین 20 سال زندان آقای اسدالله اسدی به این صورت طبق قوانین بلژیک قطعی اعلام میشه.
خیلی کوتاه اگر این رو بگید شاید این سوال برای شنونده های ما که این لحظه دارن گوش میدن پیش بیاد که خب با توجه به اینکه آقای اسدی خودش شخصا به صورت شخصی رد کرده، گفته دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه، به درخواست تجدید نظر نداده، اما آیا برای جمهوری اسلامی که به هر حال آقای اسدی دیپلماتش بوده و به نوعی در این مسئله الان گرفتاره، برای اونها چی؟ آیا اونها این قضیه رو دنبال میکنن به لحاظ حقوقی؟ چیزی جایی گفته شده از قول مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی یا نمایندهشون یا کسی که در اونجا حضور داشته؟
بله، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه بارها اعلام کرد که دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه و آقای اسدی مسئولیت دیپلماتیک داره، باید بتونه از این حقش استفاده بکنه. خب چیزی که می‌دونیم دادگاه بلژیک هم کرده این مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو، همینطور که گفتم. علاوه بر اون مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اساسا اتهام دخالت آقای اسدی در بمبگذاری رو رد کردن به صورت رسمی و گفتن که این پاپوش است که برای او دوخته شده. به هر صورت چیزی که در دادگاه بلژیک حکم داده شده خلاف ادعای مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است و اونها دست داشتن آقای اسدی رو در این عملیات بمبگذاری در سال 2018 قطعی میدونند.
پس نهایتا حکم میره برای اجرا شدن، یعنی در
حکم الان امروز قطعی شده، امروز با جلسه اول، به خاطر اینکه 4 نفر در این پرونده بودن حکم آقای اسدی الان قطعی شده، ولی 3 نفر دیگه که همدستان او شمرده شدن در این پرونده، مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیم نعامی، اینها هنوز بر روند تجدید نظرشون باقی است.
شنیدید از کامبیز غفوری درباره جزئیات محکوم شدن اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه به 20 سال زندان، یک توقف دیگر و بازگشت دوباره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
و برسیم به فصل کرونا، فصل مشترک بسیاری از شهروندان زمین و فصلی که ناآشنا نیست برای همه ما، به ویژه برای شهروندان ایرانی در داخل ایران. کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان بر اثر این ویروس همچنان در ایران بالاست، اما برخی از مقامات پزشکی میگویند روند افزایشی ابتلا به این بیماری متوقف شده است. دکتر مسعود مردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا امروز از توقف افزایشی آمار مبتلایان در برخی از استانها خبر داد، هرچند تاکید کرد که هنوز هم موارد بیماری زیاد و در برخی نقاط مراجعه کننده جدید کرونایی رو به افزایش است. به گفته دکتر مردانی، در حال حاضر همچنان تخت‌های بیمارستانی و ICU ها اشغال هستند و بیمارستان‌ها مملو‌اند از بیماران بدحال. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا نیز پیشتر گفته بود پیش بینی می‌کنیم تا اواسط هفته آینده این فراز و فرود در آمارها ادامه داشته باشد، اما بی‌تردید نوسان‌ها در تهران بیشتر است. به گفته آقای زالی، محدودیت‌ها تا هفته دیگر در مناطق قرمز و نارنجی تمدید شده است، اما این محدودیت‌ها علی‌رغم هشدارها شامل حال مراسم مذهبی نمی‌شود. سعید نمکی، وزیر بهداشت، و آقای روحانی، رئیس جمهوری، تأکید کردند که برگزاری مراسم شب‌های قدر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتی در مناطق قرمز امکان پذیر است. این در حالی است که کادر درمانی در ایران خواستار برگزاری مراسم شب‌های قدر به صورت مجازی شده بود. و ما همچنان امروز همچون هفته‌های گذشته خبرها بیشتر حول مسئله واکسن در ایران است. در ماه‌های گذشته انتقادهای بسیاری از دولت حسن روحانی در خصوص اقدام دیرهنگام و روند کند و غیر شفاف در خرید واکسن شده است و در حالی که تاکنون بیش از 1,150,000,000 دوز واکسن در سراسر جهان به طور رایگان تزریق شده، ایران اما همچنان سردرگم در نحوه خرید، تهیه، توزیع و حتی تولید داخلی است. با وجود همه انتقادها به خاطر ورود بخش خصوصی به مسئله خرید واکسن، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، امروز در جلسه هیئت دولت گفت بر سر قولش میماند و میلیون‌ها دوز واکسن را از طریق شرکت‌های خصوصی وارد کشور می‌کند تا جان شهروندان ایرانی را حفظ کند.
ما به راحتی می‌تونیم در ماه‌های پیش رو میلیون‌ها واکسن را در کشور وارد کنیم و این واکسن‌ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره. حتما ما میتونیم اگر همه دست به دست هم بدیم، دست بخش خصوصی رو باز بذاریم برای واردات واکسن، تمام افرادی که در خطر هستن به خاطر سنشون، به خاطر بیماری‌های زمینه‌ایشون، همه اینها واکسن خواهند زد. یعنی گروه یک، گروه دو، بخشی از گروه سه، همه اینها تا پایان تیر ماه همه واکسن میزنن. انشالله واکسن داخلی هم میاد به میدون، واکسن خارجی هم آماده است.
آقای روحانی اما در ادامه سخنان خود از رایگان بودن این واکسن ها هیچ صحبتی نکرد. دو روز پیش کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، نیز اعلام کرد که اگر بخش خصوصی بتواند مازاد بر تعامل دولتی و دیپلماسی واکسن وارد کند، باید دست او را بوسید و پولش را نقد داد. هرچند در بخشی از صحبت‌هایش اشاره کرد که نگران شرکت‌هایی است که در پیش فاکتورهای خود قیمت‌های 12 برابری را نوشتند. روز گذشته نیز تعدادی از منتقدان دولت و آقای روحانی در داخل کشور در اتاق‌های در کلاب هاست بحث مافیای واکسن را مطرح و تأکید کردند که واکسن به جای یک امر اجتماعی و درمانی به یک امر سیاسی تبدیل شده است. با مجوز دولت، شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه دارو مجوز واردات واکسن را خواهند داشت. اما سوال این است که با توجه به بهای تمام شده این واکسن‌ها، نحوه ارائه و تزریق آنها به چه شکلی خواهد بود؟ در حال حاضر هم با همین تعداد اندک واکسنی که ایران توانسته وارد کند، واکسن‌ها سر از بازار سیاه در ناصرخسرو پیدا کردند و حتی به گفته شاهدان عینی در بعضی از مراکز بهداشت به قیمت 20 تا 60 میلیون تومان به فروش می‌رسند.
این هم از آخرین های کرونا در ایران. اگر شما هم نظری دارید بر این جریده بیافزایید، نظر خودتون رو، تجربیات خودتون و آنچه که در ارتباط با کرونا میبینید، مشاهده میکنید، روند واکسیناسیون و احیانا روند تصمیم گیری هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا در اون دخیل هست. اما شورای نگهبان هم شرایط جدیدی رو برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ کرده و به نظر میرسه که مصوبه جدید شورای نگهبان اصلاح مصوبه سال 96 خورشیدی این شورا در خصوص شفاف سازی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری باشه. گفتگویی رو داشتم با احسان مهرابی، خبرنگاری که در حوزه اخبار انتخاباتی و پارلمانی فعالیت میکنه در آلمان، در این ارتباط و از او پرسیدم که با توجه به فرصت کوتاهی که باقی مونده در این باره چه فکر میکنه.
به نظر میرسه که این مصوبه شورای نگهبان بیشتر در مورد شکل ثبت نام و برای جلوگیری از تعدد نامزدها است، چون در دوره های گذشته معمولا بیش از 1000 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکردن. احتمالا شورای نگهبان قصد داره با این مصوبه جلوی ثبت نام این تعداد از نامزدها رو بگیره. وزارت کشور در این باره هنوز اعلام نظری نکرده، اما قبلا زمزمه هایی بود که به هر حال به بهانه کرونا وزارت کشور هم ثبت نام نامزدها رو دو مرحله ای بکنه و اعلام بکنه که به هر حال تعدادی از نامزدها ابتدا به صورت الکترونیکی ثبت نام بکنه و اونهایی که حالا شرایطش رو دارن به صورت حضوری در وزارت کشور ثبت نام بکنن. به نظر میرسه که هدف اصلی در این شرایط جلوگیری از ثبت نام نامزدها به تعداد زیاد و به خصوص حالا نامزدهایی که معمولا ثبت نامشون و انتشار فیلم های از اونها حاشیه ایجاد میکنه.
دقیقا نکته ای که طهان نظیف هم بهش استناد کرده بود، یعنی عضو حقوقدان شورای نگهبان، که گفته بود که این مسئله باعث میشه که خوراک طنز تولید بشه برای رسانه های حالا داخلی و به گفته او خارجی. از طرفی ولی یک نکته ای هم هست، آیا فکر میکنی که این بیشتر معطوف به یک اراده اداری تا یک اراده سیاسی در این شرایط و در این لحظه که اعلام میشه؟
به هر حال در دوره های مختلف این موضوع وجود داشته و حتی سال 84 مرحوم عطا افشاری از این نامزدها یک فیلم بلند را تهیه کرده که هنوز بعد سالها بخش های از اون فیلم در فضای مجازی منتشر میشه. از جهتی بیشتر به نظر میرسه که این موضوع اداری هست، چون که شورای نگهبان به لحاظ سیاسی خیلی نیازی به دستورالعمل یا مصوبه برای رد صلاحیت نامزدها نداره و میتونه به هر حال هر نامزدی رو رد صلاحیت کنه. حتی آقای هاشمی رفسنجانی رو هم رد صلاحیت کرده و از جهتی به هر حال بیشتر ممکنه که موضوعات اداری مد نظر باشن، هرچند که اگر بنا باشه که شرایط نامزدها محدود بشه به صورت طبیعی تعدادی از نامزدها محروم میشن از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، از جمله شرط سن که مطرح شده یا شرط سوابق مدیریتی. ولی
همین الان احسان یک نکته ایه. همین شرط سن که میگی، بعضی از رسانه‌های داخلی مثلا رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان یا سپاه پاسداران به استقبال این قضیه رفتند و روی افراد خاصی انگشت میگذارند، مثلا آقای آذری جهرومی از یک طرف مطرح میشه، آقای سعید محمد از طرف دیگه مطرح میشه، یا مثلا مصطفی تاجزاده بنا به دلایل دیگه، یا مثلا خانم مولاوردی به دلایل دیگری نامش به میون کشیده میشه و ما شاهد این الان جبهه بندی هم هستیم با این ابلاغیه‌ای که کاملا میشه گفت خیلی هم روشن صحبت نمیکنه.
بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال 96 که آقای طهان نظیف به اون اشاره کرده، اعلام شده که باید شرط سنی برای نامزدها انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته باشه و همینطور سوابق مدیریتی، اما به جزئیات اون اشاره نشده و هنوز هم جزئیات مصوبه شورای نگهبان که به وزارت کشور ارسال شده مشخص نیست. این چیزی که رسانه‌های اصولگرا منتشر کردند شبیه به مصوبه مجلس هست، یعنی دقیقا همین شرایط برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مصوبه مجلس قید شده بود که اون مصوبه هم هرچند از سوی خود شورای نگهبان تایید شده، اما به این دلیل که هیئت نظارت بر مجمع بر اون ایرادهایی داشته هنوز شکل قانونی به خودش پیدا نکرده و تا زمانی که اون ایرادها باقی باشه در واقع شورای نگهبان هم این مصوبه رو تایید نمی‌کنه. برای همین به هر حال هنوز نمیشه به صورت قطعی گفت که شرایط تعیین شده برای نامزدهای انتخابات چه هست و به هر حال چه افرادی از نامزدی ممنوع میشن، کما اینکه افرادی مانند خانم مولاوردی و یا به هر حال آقای تاج‌زاده قاعدتا حتی اگر این شرایط هم نبود از سوی شورای نگهبان رد می شدن و بله. شورای نگهبان همچنان موضوع نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو نپذیرفته.
بله، یک هفته باقی مونده به اینکه نامزدها آغاز کنن ثبت نام خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 و شورای نگهبان هم یک در از شرایط حد اقلی رو برای داوطلبان ریاست جمهوری اعلام کرده. به پایان این مجله شامگاهی میرسیم، در ادامه مجله صحنه خواهد بود. مسعود کیمیایی هم اونجا حرف زده، بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره گفتگو با مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان جریانساز سینمای ایران، به بهانه نمایش فیلم گوزن‌های او در جشنواره فیلم روتردام در هلند است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار خبر نمایش نسخه به تازگی فراهم شده ای از فیلم گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با بازتاب‌های مختلفی روبرو شده است. از سال‌هایی که دو فیلم دندان مار و گروهبان ساخته مسعود کیمیایی در جشنواره‌های مهمی چون برلین و ونیز به نمایش درآمدند، نزدیک به 30 سال می‌گذرد و پس از آن خبری از نمایش فیلم‌های این کارگردان شاخص جریان موج نو سینمای ایران در جشنواره‌های مهم بین‌المللی نبود. از این منظر نمایش گوزن‌ها اتفاق قابل توجهی محسوب می شود. به ویژه آنکه قرار است نسخه کامل و تازه فراهم شده ای از این فیلم شاخص جریان سینمای سیاسی ایران شامل تمام قسمت‌های حذف یا اضافه شده به آن در جشنواره روتردام نمایش داده شود.
هیچی ندستی، نه مال مردم خوری، هیچی.
بچه رو خواهد، تو هم یقم خواهد بگیر، بچه رو خواهد.
هیچی سید، سید رسول. زیر علم سیزت فیق برا، هیچی نمیخوام، فقط برنگ شد. یادت تو مدرسه مش میزدی به دیوار، یه بنده انگوش جای مشت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، باشت کنار نگاه کن، بزن 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 بزن
درباره نمایش گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با مسعود کیمیایی در روزی که واکسن کرونا زده بود گفتگو کردم و ابتدا از او درباره نگاه و احساسش نسبت به نمایش این فیلمش در جشنواره روتردام پرسیدم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه خب بعد از این همه سال این فیلم در یک جشنواره‌ای که جشنواره خیلی خوبی هم هست، جشنواره خیلی اونجوری که من یادمه خیلی روشن فکرانه است اینجا و من فیلم گروهبانم رو اینجا نشون داده بودن توی بخش مسابقه و چه کاندید بود و من نتونستم برم متاسفانه. من از این که این خبر رو شنیدم، خب برجد شما فکر کنید بعد از این همه سال یکی از فیلم های شما که با یه بازیگری که خب الان 40 ساله ندیدمش، اون سالهای سال پیش با هم کار میکردیم یا رفیق عزیزم رسانده منفرزاده یا برجد، یک تازه جسمی تازه روحی به من داد، اصلا حالم رو خوب کرد و دوست داشتم اونجا بودم که ببینم عکس العمل ها چه جوریه. برجت فرهنگ ماست دیگه، این اینم بخشی از فرهنگ ماست.
نسخه‌ای هم که قراره در جشنواره روتردام به نمایش در بیاد نسخه تازه فراهم شده ایه که همه بخش‌های کم و زیاد شده به فیلم گوزنا رو داره، به همت احسان خوشبخت هم فراهم شده این نسخه.
لازم میدونم که یک تشکر که خیلی کوچیکه، واقعا یک دوستی کاملا استخوندار پایداری که من یادش میفتم از احسان عزیزم. احسان خوشبخت خیلی به من کمک کردی، یعنی در واقع وقتی این فیلم رو زنده کردی یک روحیه به شدت گم شده در من باز بیدار شد. این روحیه‌ای بود که فیلم شد و خاک خورد و داشت از بین میرفت، تو لطف کردی اصلا، یعنی واقعا قلبم رو روشن کردی. حتی گوشه و کنار شدیدم که تکه های فراموش شده ای که ازش اصلا دیگه نبود پیدا کردی و اونا رو گذاشتی سر جاش. درود به تو عزیز.
آیا مضمون خود فیلم و حال و هوای فعلی ایران، شرایط ایران در این انتخاب نقش داره؟ چون به هر صورت فیلم گوزنا به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای سیاسی ایران مطرح است. آیا فکر می‌کنید این اتفاقات اخیر در خود ایران انتخاب فیلم نقش داشته که در واقع برگردن ببینن فیلمی که یک بازتاب تاریخ ایران و مبارزات ایران بوده حالا بیایم و دوباره ببینیمش؟
این رو من نمیدونم انتخاب به اصطلاح چه گروهی بوده، چه آدمایی بودن و کیا بودن که انتخابش کردن. برجهت هر کی هست ممنون ازش. یک آتشی که برجهت روش خاکستری هست به عنوان خود فیلم، این رو بعد از این همه سال اون خاکستر روش گرفته بشه و نشان داده بشه و این ارتباطی که با فیلم برقرار میکنن که اون خیلی مهمه. آیا ایرانی ها نگاه میکنن؟ آیا این سوالی که شما کردید منظورتون ایرانی ها هستن یا این که برجت اونجا یه جشنواره بین المللیه و همه نگاه میکنن؟ برجت فیلم های از این دست هیچ وقت، یعنی وقتی خوبند که کهنه نشن، وقتی خوبند که تاریخ کوخنشون نکنه، وقت خوبن که حرف حساب بزنن.
الان که گوزنا رو نگاه میکنید کهنه نشده از نظر شما؟
من نه، شما باید بگید. من برجهت فیلم نیست که با سختی فراوان ساختم و با سختی فراوان نشون داده شد، ولی برجهت این رو نقد باید تکلیفش رو روشن بکنه.
یکی از نکته‌ای که آقای کیمیایی اگه بتونید به خاطر بیارید اینه که چگونه سانسور اجازه داد فیلم در اون دوره جشنواره جهانی فیلم تهران نمایش داده بشه و بعدتر متوجه مضمون خاص فیلم شد؟ چگونه تونستید تو جشنواره جهانی فیلم تهران اون نسخه کاملش رو نشون بدید؟
بله، این اتفاق به دلیل اینکه بعضی از قسمت‌های فیلم حاضر نبود و من به مرحوم مجری داریوش که رئیس جشنواره بود میگفتم خب این بقیهش رو ببین، این دو سه تا تکش داره دوباره مونتاژ میشه و او هم قبول کرد. در نتیجه همینجور فیلم مون تا اینکه، یعنی اون به اصطلاح وقت آخری که براش گذاشته بودن به اون ساعت رسید. اصلا در دوره ما جایزه گرفتن ضد ارزش بود، یعنی اینجوری بود که فرضاً فیلمی که میرفت وزارت فرهنگ و هنر و او قبول میکرد که به یک فستیوالی بفرسته، ما تمام تلاشمون رو میکردیم که این اتفاق نیفته، برای اینکه اون جایزه برجت جایزه دولتی محسوب میشد. من اینی که دارم میگم این به دلیل اینکه هر دوره‌ای برجت پرتاب‌های خودشو داره، هر دوره‌ای که شما از یک دوره دیگری به یک دوره دیگری پرتاب میشید یا هنرها پرتاب میشن تا بخوان خودشون رو به اصطلاح آماده حرکت بعدی بکنن یا اصلا حرکت بکنن، این کار میبره خیلی، یعنی تا به خود معروف بتونیم یکدیگر رو پیدا کنیم، آدم ها همدیگر رو پیدا بکنن. مهمتر از همه من کاری که میخوام بکنم و پیدا کنم. این خب تو یک دوره بود که اون دوره زیاد معین و مشخص با تو حرف نمیزد، تو باید حرف میزدی، تو باید فیلم میساختی، تو باید ادبیات تازه‌ای رو به وجود میوردی. شعر ما یا ادبیات ما در اون سالها سالهای شکوفاییش بود و خیلی چیزا نقاشی بود، موسیقی بود و خیلی اون انفجاری که ایجاد شده بود، این انفجار خب زیاد سلامت نشان داده نمیشد، سلامت عرضه نمیشد. و این رو من گفتم اون استرابی که همیشه وجود داشته از مشروطیت حالا وجود داشته برای هنرمندها، هنرشون هم مضطربه و آیا به هنر مضطرب میشه اعتماد کرد؟ برجد روزگار سختی برای هنرمند هست.
به موسیقی و ادبیات اون دوره اشاره کردین. خود فیلم گوزنا با تعداد زیادی از همون آفرینش های ادبی و هنری اون دوره به عنوان یه اثر اعتراضی و معترض محسوب میشه که برخی میگن در زمین سازی برای وقوع انقلاب سال 57 نقش داشتن. موافق این نظر هستین؟
نه نه نه، من اصلا یعنی خب تو مردم بودم دیدم. نه نه نه، فیلم بودن اینا، یعنی اینی که در انقلاب نقش داشته باشن. هیچ وقت سینما و هنرها مؤثر در انقلابات نیستن. انقلابات ریشه های دیگه ای داره، از جاهای دیگری شروع میکنه، چشمش یه جاهای دیگه است که فوران میکنه. اصلا سینما نمیتونه حتی مثلا کمک کنه. نه، راجب سفر سنگ اینو به من میگن ولی اصلا اینطوره نیست.
این که پیش بینی درباره انقلاب در فیلم دیده میشه در سفر سنگ، پس از کجا میاد آیه که میاد؟
والا خب این فیلم آخر منم بعد ببینیم دیگه. اینا برجهت این اتفاقات هستن دیگه و شما راضی نباشین که من تو رادیو بگم.
برخی میپرسن که چرا آیه کیمیایی گوزنهای این دوره رو نمیسازه.
بله ببینید، اصلا سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که با من و با هم راه میفتیم، حالا برجهت اصلا تو ذهن من، خونه زندگیش اونجاست و خونه زندگی منم تو اونه، این هست که تکرار نمیتونه خودشو بکنه. مثل خیلی ها گفتن دو قیصر بساز، سه قیصر بساز، حتی قیصر مثلا در جبهه، قیصر در نمیدونم، از این چیزهای اینطوری که خب واقعا حتی طرحش هم سخته قبول کردنش. این است که من اصلا بعد از قیصر من رضا موتوری ساختم که دو تا اصلا حرف و حدیث جداست، دو تا آدم جدا هستن، از یه طبقه هستن، از یک جایی هستن، به قول قدیمی ها روی آجر هستن، ولی خیلی با هم متفاوت. نه از این که مثلا یکی دیگه بسازم مثل اون، یکی دیگه بسازم مثل اون، این چیزاییست که تو مثلا فیلم سازایی از دست این که مثلا حالا فروشی بکنه و حالا جمع کنیم و حالا
نه، بابت تکرار این بین فیلم، در واقع زدن حرفی که در زمان خودش در گوزنها زده میشد و شاید منتقدان شما الان میگن در فیلم‌های اخیر آقای کیمیایی قایب اون مزامینی که در مثلا در گوزنها دیده میشد.
من به نظرم نیست و خیلی هم حاضر. شما ها ندیدیم فیلم ها رو؟
غیر از خون شد بقیه فیلماتون رو دیدم آقای کیمیایی.
من فیلم آخرم هم اسمش از خائن کشی، این اون دوره دقیقه سی 1330 قرضه ملی برای دکتر مصدق که نفت رو ملی کرد و انگلیس هم این نفت رو، این فروش نفت رو محسوب کرد در جهان و این اتفاق میفته که قرضه ملی میذاره مصدق و به مردم، از مردم قرض میگیره. اون دوره است و با یک داستانی این گفته میشه که خب لایه لایه و پوسته های جدا جدا از هم بررسی میشن. ما برای جواب دادن به خیلی چیزا باید گذشته رو نگاه بکنیم. ما برای جواب دادن تاریخ اعداد کهنه نیست، تاریخ خیلی چیزا رو به ما میگه، خیلی چیزا رو به ما میگه.
آقای کیمیایی، روایتایی درباره موضوع خاص برخی همکاری‌ها یا دیدارهایی که گفته میشه الزامی بود و از جانب شما و دیگرانی با مقام‌ها ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در مقطعی انجام شده بیان شد و مطرح بوده، در این باره شما در گذشته توضیحاتی دادین اما روایت‌های تازه‌ای دوباره مطرح شده، در این باره نمی‌خواید توضیح بدین؟
بله، زندگی هر آدمی اون قضاوت رو میکنه راجبش. از اینی که من همینجور حرف بزنم و برای خودم داستان بسازم، اینو اگه منطبق شما بکنی با نوع زندگی اون آدم، یعنی این که برای خودش تاریخ میسازه، اونو با زندگیش منطبق بکنین، همه چی دستتون میاد. اصلا شناخت آدم زندگیشه، خصوصا مایی که الان دیگه هممون 80 سال رو گذروندیم.
تئاتر
هفته گذشته آینا قطبی یعقوبی، نمایشنامه نویس، مترجم و منتقد تئاتر، پس از دوره مبارزه با بیماری سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. خانم قطبی یعقوبی دانش آموخته تئاتر بود که گرچه فرصتی برای اجرای نمایش نیافت، ولی در زمینه نقد و نمایشنامه نویسی فعال و شناخته شده بود. او قرار بود سال 1398 نمایشی را با عنوان سوختیم سوختید سوختن در بخش دیگرگونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر اجرا کند، اما در اعتراض به سرکوب های خونین آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی همراه 15 اثر دیگر از شرکت در این بخش انصراف داد و پس از آن نیز به دلیل شدت گرفتن بیماریش هیچگاه فرصت اجرای این نمایش را پیدا نکرد. یادش گرامی. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.